أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون تو مسئله دوم بود. بایع و مشتری اتفاق بر خیار دارند، همون گونه‌ای که اتفاق بر فسخ دارند، لکن اختلاف در زمان فسخ دارند. بایع به مشتری میگه تو فسخ کرده ای، اما فسخ بعد از پایان زمان خیار بوده. بنابراین چون فسخ بعد پایان زمان خیار بوده است، دیگه فسخت حجی چی نافذ نیست. مشتری میگه نه، فسخ من در زمان خیار بوده است، بنابراین نافذه و معامله رو فسخ کرد. دو تا نظریه اینجا وجود داشت. اولا گفتیم مسئله سیاله، شامل حال مسائلی که نظیر این است می شود. شیخ انصاری در همه این مسائل حکم به بطلان کرد. نقطه مقابل شیخ انصاری سید یزدی بود. در حاشیه مکاسب جناب سید یزدی حکم به صحت کرد. بنا شد بررسی بکنیم ببینیم ما باید که با شیخ همراه بشیم یا با سید یزدی. میگم آقا حق این است که در مقام تفصیل وجود داره، یعنی یه جایی سید درست میگه، یه جایی شیخ. ما بحث را در دو مقام منعقد میکنیم. خوب دقت بفرمایید. مقام اول اون جایی است که جزئین، جزئینی یا بیشتر از دو جزء، اجزایی که اجتماع اونا در زمان واحد اخذ شده در شرع، اینا، این جزئین اگر هر دو یا همه اجزا زمانی باشند، حرف سید درست، و اگر یکیشون زمانی باشد اما دیگری زمان باشد نه زمانی، خب یعنی فعلی باید در ظرف زمان خاصی واقع بشود. خب این دومی اینم باز یک قسمش میشه. لذا این دو تا مقام رو باید بحث کنیم. پس اینا همه مثل هم نیست. ربما همه اجزا زمانی هستند. اینجا حق با سید یزدی است. اما اگر یه جزء زمانی است، جزء دوم زمانی نیست، جزء دوم خود زمان است. متوجه شدی؟ اینجا حق با شیخ میشه. بله، حالا توضیح میده. قسم اول، قسم اول اونجاییست که هر دو جزء یا همه اجزا چه باشد؟ زمانی باشند. مثل داستان صلات و طهارت. طهارت یه فعل زمانی است. شما وقتی وضو میگیرید این وضو رو دارید تا کی؟ تا رافعی از شما سر نزده باشه. خب تا رافعی سر نزده است شما وضودون رو دارید، لذا میتونید وضودون رو از صبح تا شب داشته باشی؟ بله. اون آقا گفت اگه یه همچه فلانی بله بیاریدش. خب مادامی که رافع سر نزده شما میتونید وضو رو داشته باشید. پس طهارت یه امر زمانی است. نماز چی؟ نمازم زمانی است. یعنی نماز را هم که شما اتیان میکنید، این نماز شما بفرمایید اینم امر زمانی است. خیلی خوب، یعنی باید صلات مقارن باشد با چی؟ با طهارت. اگر شما نمازتو خوندی در حالی که طهارت داشته ای نمازت درست، اما اگر نماز خونده ای بدون وضو بدون طهارت، نه این نماز صحیح نیست. پس اینجا نماز مقارن باید باشد با طهارت. قرینه دوتاش باید با هم باشد. خب اینجا فرمایش سید درست میشه. شما یه جزء را بالوجدان انجام داده ای و اون نمازه که نماز دو وجدانن خوانده ای، جزء دوم که طهارت است با استصحاب درستش میکنی، میگوی خب من که وضو داشتم نمازم هم که خوندم، حالا شک دارم آیا این نماز طهارت داشتم یا نداشتم، استصحاب طهارت میکنی حین صلات. پس یه جزء بلوجدان محرز است، اون نمازه که نمازو خونده دیگه. یه جزء هم با استصحاب احراز میکنی، زمل وجدان الالاصل مرکب شما در خارج که نمازه که مقرون به طهارت باشد حاصل شده است. بنابراین نمازت محکوم به چیست؟ محکوم به صحت است. این میشد چی؟ میشد فرمایش سید یزدی. در این موارد فرمایش سید یزدی درسته، جای شک باقی نمی ماند که شما بخواهید نسبت به تحقق صلات در زمان طهارت استصحاب عدم تحقق صلات در زمان طهارت رو جاری کنید. بگوی خب تا وقتی که ما وضو داشتیم نماز نخونده بودیم، حالا شک میکنیم آیا نمازمون با طهارت واقع شد در اون وقتی واقع شد که وضو داشتیم؟ اصل عدم وقوع نماز است در اون وقتی که وضو داشتیم. بگم این مال جایی است که شما شک در زمان تحقق صلات با زمان طهارت داشته باشید و بعد این که شما یه جزء رو وجدانن و جزء دوم رو با اصل احراز کردید، دیگه جای شکی برای شما باقی نمی‌موند. لذا این استصحاب جاری نمی شود. استصحاب عدم تحقق صلات در زمان طهارت، چون دیگه شک نداریم، پس این استصحاب جاری نمی شود. نتیجه این که نماز حکم به چه می شود؟ حکم به صحته. این جایی که هر دو زمانی باشن و داستان فسخ در زمان خیار مجلس از همین گونه است. خیار مجلس ها، احسن، چون خیار مجلس ما دام لم یفترقا میشه زمانی. فسخم که بالوجدان محرز است.
در اصل فسخ که هر دو طرف اتفاق مرگون تا در تأخر و تقدمش.
بله، فسخ بالوجدان محرزه. حالا شک دارد آیا افتراق از مجلس حاصل شده است یا حاصل نشده است. مثلا فرض کنید مشتری که فسخ را انجام داده است نابیناست. حالا که نابیناست، نمیدوند طرف مقابلش که این حسین آقاست، آیا حسین بعد انجام معامله مجلس رو ترک کرد رفت بیرون اومد، یا این حسین آقا مجلس رو ترک نکرده است. خب پس الان چه شک دارد مجلس عقد بیع همچنان ادامه دارد یا ندارد؟ مجلس ادامه داشته باشه خیار مجلس داره، نداشته باشد خیارش منتفی شده. این نابیناست، نمیدوند این رفته است یا نرفته، فسخ میکنه. فسخش نافذ است؟ میگم بله فسخش نافذه. چرا؟ چون فسخ وجدانن محرز است، مجلس را هم. خب مالم یفترقا، یه وقتی این دوتا کنار هم عقد خوندن، حالا شک میکنه حسین آقا رفته یا نه. اصل این است که افتراق حاصل نشده است، استصحاب حالت بقای عقد را میکنه. خب و اصل این است که افتراق حاصل نشده، بنابراین فسخ میکند و فسخش هم میشد نافذ. باز از همین قبیل میشد داستان رجوع مرتهن در اذنش. خب یعنی راهن که فاضل معاصر بود تلاشو گذاشت پیش من، 10 میلیون قرض گرفت، گفت این طلا وثیقه دین پیش شما، هر وقت 10 میلیون رو آوردم طلا من رو پسم بده. این میشه رهن شرعی. این رهن خیلی خوب، که وثیقه دینه، گفت به من اجازه بده اگر کارم اصلاح نشد طلاوارم بفروشم، و من اذن دادم در بیع طلاها. خب وقتی من اذن بدم دیگه مشکلی نیست، میتونه بفروشه، مالکه می... و رفت فروخت طلا رو فروخت. منم از اذنم چه کردم؟ رجوع کردم، چون اذن قابل رجوع، میتونی پس بگیری اذنت. خیلی خوب، من رجوع کردم از اذنم، ایشونم طلا رو فروخته. میگم طلا رو چرا فروختی؟ من که رجوع کردم از اذنم. میگه قبل این که تو رجوع کنی من فروختم، بنابراین بیع نافذه، چون تو اذن داده بودی، این بیعم در زمان اذن واقع شده، پس بنابراین بیعم صحیحه. من میگم نه، من رجوع کردم، بیع تو بعد رجوع واقع شده، پس بیع چیه؟ نافذ نیست. میگم الکلام کل کلام، ما نحن فی هم همین جور است. بیع وجدانن واقع شده است، ایشون طلاهاشو فروخته. خب بعد اذن مرتهن را، خیلی خوب، اذن مرتهن را به استصحاب درست میکنیم. میگم این وجدانن طلا رو فروخته، مرتهنم که یه بار اذن داده بود، حالا شک داریم آیا این اذن تا زمان بی بود یا نبود، استصحاب میکنیم بودنش تا زمان بی را. پس اذن مرتهن رو به استصحاب درست میکنیم، بیعم که وجدانن تحقق پیدا کرده است حکم میشد به صحت بیع. حکم به صحت بیع شد، من باید طلا رو تحویل بدم. درست شد؟ هازا کله، اگر هر دو زمانی باشند. تا اینجا درست شد؟ قسم دوم اونجاییست که یکی زمانی است، دیگری زمانی نیست، دیگری زمانه، خود زمان. یعنی زمانی فعلی است که در زمان واقع می شود، یه فعله، بی، فسخ، نماز، روزه، اینا افعالی است که لا محاله در یه زمانی واقع می شود، لذا بهش میگیم زمانی. خب اون طرف طهارت، خیلی خوب، بفرمایید که بقای زمان خیار، که شما تو خیار باشید، بقای اذن، بقای اذن مرتهن، اینام زمانیست، چون اذن مرتهنم در یه زمانی هست، ما لم یفترقا، تا یه زمانی لم، ما لم یفترقا صادقه. طهارت تا یه زمانی باقی است، اینام میشن زمانیات. بنابراین دو تا زمانی اگر شد، یکی بالوجدان محرزه، یکی بالاصل، مرکب تمام میشد، حکم به صحت میشه. در این موارد فرمایش سید یزدی درست. اما اگر یه جایی یه جزء شما زمانی است، لکن جزء دیگر دون زمانی نیست، خود زمان است. یعنی فعلی نیست که در زمان واقع بشد. جزء دوم تقید فعل اول است به یه زمان خاص که او فعل باید در قید زمانی خاصی واقع بشود. اگر در قید زمانی خاصی واقع شد او فعل صحیحه، اگر در این قید زمانی خاص واقع نشد فعل شما دیگه صحیح نیست. اگر این جور داشته باشی خیلی خوب. تو این فرض که میبایست فعل مقید به زمان خاصی است، خب شما اگر استصحاب زمان بکنید، استصحاب زمان جاری میشد، اشکالی ندارد، اما استصحاب زمان کانه تام است، اثبات نمی کند فعل در این زمان واقع شده است، چون وقوع فعل در این زمان کانه ناقص است و استصحاب کانه تامه اثبات کانه ناقص را نمی کند. به عبارت دیگر شما استصحاب زمان را می کنی، درسته، فعلم در خارج واقع شده، استصحاب زمان رو میکنید، لازمه این که زمان استمرار داشته باشد تا برسیم به فعل، لازمش این است که این فعل در این زمان واقع شده باشد، لازمشه. وقتی لازمه شد میشه اصل مثبت و اصول مثبتاتش حجت نیست. بنابراین استصحاب زمان اثبات نمی کند فعل شما در اون زمان واقع شده است. دقت کردید؟ لذا استصحاب زمان اینجا دردی رو برای ما درمان نمی کنه، جاری می شد اما فایده‌ای برای ما ندارد، چون ما باید اثبات کنیم فعل در این ظرف زمانی خاص واقع شده. اگر بتونیم اثبات کنیم فعل در این ظرف زمانی خاص واقع شده، بله اثبات کردیم فعل در این ظرف زمانی خاص واقع شده است، حکم مترتب میشه. اما استصحاب زمان ثابت نمی کند فعل در این زمان واقع شده است. حتی شما استصحاب بکنید زمان را تا زمان وقوع فعل، میگم اگر استصحاب کردید زمان را تا زمان وقوع فعل، چون فعلمون زمانی است، توی زمانی لا محاله اتفاق می افته، میگم این استصحاب زمان اثبات نمی کند فعل در این ظرف زمانی واقع شده، چون این استصحاب استصحاب کانه تام است، استصحاب کانه تامه نتیجه ای نمی دهد برای اثبات کانه ناقصه. مثال برای شما بزنم، شما استصحاب میکنید حیات زید را، خب استصحاب حیات زید این استصحاب چیست؟ این بله استصحاب میکنید یه زمانی زید زنده بود، حالا شک دارید آیا زنده است یا زنده نیست، استصحاب حیات زید رو میکنید. لکن زیدی که 40 سال پیش زنده بود و یه طلبه درس خونه نمره یکی بود، خیلی پاکیزه درس میخوند، بعد این 40 سال که درس خونده باشد الان باید مجتهد شده باشد. شما استصحاب بقاء زید رو میکنید، استصحاب حیات زید رو میکنید، اما میتوانید اجتهادش هم برش مترتب کنید؟ نمیتونید برش، چون اجتهادش حالت سابقه ندارد، حیاتش حالت سابقه داشت، اجتهادش حالت سابقه. بله اگر این زیدی که 40 سال پیش او جوری درس میخون او درس خوندن را 40 سال استمرار داده بود، بله الان مجتهد بود. اما شما از کجا میدونی؟ یه وقت هزاران اتفاق افتاده است و دیگه زید اون درس خوندن رو چی؟ ادامه نداده است. لکل شیئن آفا ولی العلم آفا. توجه کردی؟ لذا با استصحاب کانه تامه، با استصحاب وجود شیئی نمیتونید کانه ناقص رو بار کنید، یعنی اتصاف شیئی را برای اون شیء. خب خود زید رو استصحاب میکنیم لکن اجتهادش رو نمیتونیم استصحاب کنیم. اینجا زمان رو استصحاب میکنیم، درست، اما وقوع این فعل در این زمان این قابلیت استصحاب ندارد، نمیتوند استصحاب زمان ثابت کند فعل در این زمان خاص واقع شده است.
اما حتی یه چیز بالاتر که زمان رو اصلا نمیشه استصحاب کرد، چون زمان قطعاتش با هم فرق داره. این قطعه که قبلا بود یه چیز بود، قطعه بعدش
اون که دارید شما میفرمایید به دقت العقلیه است، به دقت العقلیه تو مسائل شرعی نیست. عرف زمان را متصل به هم میبیند، لذا میگه من وضو داشتم تا این ساعت، حالا دیگه ندارم.
خب اون زمانیه،
دیگه من
زمانی بله، اون تهارت زمانیه، اما خود زمان رو
خود زمانم عرف اجزای زمان را متصل به هم میبینم. این که شما زمان را میگن که یک ماهیت منصرم است، خب یعنی یه جزئی از بین میرد جزء دیگری میاد سر جاش، این به دقت العقلیه است. عرف زمان را اینجور نمیبیند. خب لذا عرف زنه که 10 سال زن یه مردی است، این 10 سال را مجموعش را نگاه میکنه، دقت میکنیم، ولی این 10 سال تا آن اول منقضی نشود به آن دوم نمیرسیم، آن دوم منقضی نشد به سوم نمیرسیم. اینا دقتهای عقلیست که عرف غافله از این دقتهای عقلیست و شرع هم چه میشود؟ بناءً علل عرف نازل می شود، لا بناهن علا دقت های عقلیه. خیلی خوب، بنابراین این استصحاب نتیجه ای ندارد. وقتی این استصحاب نتیجه ای نداشت، فعل واقع شده، شک داریم آیا این فعل در ظرف زمانی خاص واقع شده است یا نه. فعل حدث، کل حدث مسبوق به عدم است. بنابراین چه می کنیم؟ بنابراین نتیجه می شود این که فعل در اون ظرف زمانی خاص واقع نشده است. اصل عدم وقوعش است در اون ظرف زمانی خاص. مواردی که اینجور باشد، یعنی یه لنگ زمانی اما لنگه دوم زمان باشد، تقید به زمان، عنوان زمان، یعنی معنون ما معنون است به عنوان زمان خاص. وقتی که اینجور باشد دیگه استصحاب زمان برای شما فایده ای ندارد، بلکه اصل عدم وقوع چه میشد؟ اصل عدم وقوع این فعل است در اون زمان خاص. نتیجه حرف شیخ درست میشه. توجه فرمودید؟ نتیجه حرف شیخ درست میشه و محکومه به بطلان میشه. بنابراین کدوم موارد اینجور میشه؟ همین داستان بفرمایید فسخ در غیر خیار مجلس، در مثل خیار حیوان، در مثل خیار شرط که میگد من مثلا 5 رو 10 رو 1 ماه 6 ماه 1 سال اختیار چه داشته باشم؟ فسخ داشته باشم. خب حالا فسخ کرده، خیلی خوب، خیار حیوانم داشته 3 روز، با یه میگه روز 4 فسخ کرد، مشتری میگه نه روز 3 فسخ کرد. خیلی خوب، خب اینجا فسخ در خیار حیوان مقید است به چی؟ به 3 روز. اگر تو 3 روز واقع شده باشد نافذه، اگر فسخ خارج از 3 روز باشه بعد 3 روز دیگه نفوذی ندارد. خب اومدن اینجا پیش قاضی، اگر بیانه داشته باشند فهو، اما هیچ کدوم بیانه ندارند. الان اصل چیه؟ عدم وقوع فسخ است در این 3 روز. اصل اینه که فسخ در این 3 روز واقع نشده است. بنابراین اصل با کیه؟ با بایه. قول بایه موافق اصله. مشتری باید بیانه بیارد که اصل در این 3 روزه. قاعدتاً بیانه ندارد که فسخش در این 3 روز واقع شده. وقتی که بیانه ندارد بایه قسم میخورد، حکم نفع بایه صادر میشه. خیلی خوب، این جاها فرمایش شیخ درست و از این قبیل است داستان رجوع در عده. یعنی رجوع در عده، مرد رجوع کرده است، زنم مطلقه رجعیه است و عده داشته، لکن الان که مرد میگد من رجوع کردم، زنه میگد رجوع در پایان عده بوده است، پس بنابراین من دیگه زن تو نیستم، رجوع باطله. مرد میگد نخه در عده بود. الان با هم اختلاف دارن. خیلی خوب، استصحاب بقای عده اثبات نمی کند رجوع مرد در عده بوده است، این مثبته. خیلی خوب، لکن اصل این است که رجوع مرد در عده نبوده است، چون عده یه قید زمانه، یه محدوده یه زمانه. عده که یه محدوده یه زمانه است، حالا بله سه حیز، این سه حیز که یه محدوده یه زمانی را در بر میگیره، این سه حیز ما شک میکنیم آیا رجوع مرد در این محدوده یه زمانی خاصه یا نه. اصل عدم وقوعش در این محدوده زمانی خاصه. خیلی خوب، وقتی اصل عدم وقوعش در این محدوده زمانی خاصه، قول زوج مطابق با اصله. زوج باید بیانه بیارد که رجوع من در عده بود. وقتی زوج بیانه ای ندارد، نوبت میرسد به قسم زوجه. زوجه قسم میخورد رجوع بعد عده بوده است، بعد انقضاء عده، و حاکم حکم میکند به نفع ضعیفه. چرا؟ توجه بکنید رجوع وقتی اعتبار پیدا میکند که به زن انتقال پیدا بکنه. مادامی که رجوع به زن نرسیده است که فایده نداره. که شب تو خونش یه دور تسبیح دستش بگیره بگه راجعتو 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 راجعتو، فایده ندارد که. باید برد سراغ زنه؟ نه، به زنه بگه راجعتو، که زنه میگه دوباره عاشق دیونشو. راجعت من رجوع کردم. خب باید این را اعلام بشود بزن، برسونه بزن. مثل داستان چیه؟ مثل داستان وکالت آقای وکیله. حال اگر آقای وکیل را وکیل کردم من برای امری، ثم از اون وکالت عزلش کردم، اما عزل رو بهش اعلام نکردم و وکیل رفت و فعلی رو انجام داد. بعد که به من میگه خیلی خوب من کار رو انجام دادم، مزدم رو بده، اجرت وکالتم رو بده، مزد وکالت رو بده، میگم من شما را عزل کردم. اینها ببین فلان تاریخ عزل دا نوشتم. عزل وقتی اعتبار دارد، عزل وکیل که برسد به وکیل، چون او وکالت بهش رسیده مشغول شده، عزل بهش نرسیده. مادامی که تا عزل بهش نرسیده او مستحق اجرت است و وکالتش باقی است، باید عزل بهش ابلاغ بشه. لذا برگه عزلش را میبرن میگن آقا بنویسید به رؤیت رسید، که یعنی دیدم که من عزل شدم، پس دیگه از این به بعد میدونم من وکیل نیست. داستان طلاق نه، طلاق غیابی هم میشه. زن اگر نباشدم طلاقش صحیح، بعد بهش اعلام میکنه. خب هر وقت اعلام طلاق بهش رسید، توجه میفرمایید، زن مطلقه حساب میشه هر وقت بهش اعلام رسید، ولو بعد 2 سال. اما طلاق از کی؟ از همون زمان وقوعش حجت است. خیلی خوب، رجوع، شما داری به زن رجوع میکنی، زن باید بفهمد که بهش رجوع کردی، یعنی باید توسط پدرش، توسط برادرش، توسط یکی از نزدیکان، توسط خودش، روگوشی، اسمس، فضای مجازی، پیام بهش میدی که من رجوع کردم. خیلی خوب، الان تاریخ پیام شما هست. زنه میگه این پیام وقتی به من رسیده است که من عدم تموم شده، بنابراین رجوع بعد پایان عده است. وقتی بعد پایان عده است دیگه فایده نداره. خب استصحاب زمان عده نمیتوند ثابت کند رجوع در عده واقع شده، بلکه اصل عدم رجوع، عدم وقوع رجوع است در زمان عده. اینجا حق با شیخه که میگه باطله، میگه رجوع باطله، میگه فسخ نسبت به خیار حیوان یا خیار شرط که ظرف وقوع فسخ اون مدت محدودی است که در حیوان 3 روز یا در خیار شرط هرچه با هم شرط کردن. خیلی خوب، میگه شیخ این فسخ محکومه به بطلان است و اینجا حق با شیخ است. توجه فرمودید؟ بلا فرق بین این که فسخ چه باشد، مجهول التاریخ باشد یا معلوم التاریخ، و بلا فرق بین این که پایان عده یا پایان زمان خیار معلوم باشد یا معلوم نباشد. خب یعنی یه وقت در زمان وقوع عقد اختلاف داره، او میگه عقد جمعه واقع شده، یکی میگه عقد شنبه واقع شده. خب به طب عقد جمعه واقع شده باشد، 3 روز جمعه شنبه، 1 شنبه خیار حیوان تمامه. عقد شنبه واقع شده باشد، 2 شنبه خیار حیوان تمامه. خیلی خوب، الان نمیدونیم خیار حیوان کی تمام میشد، چون در مبدأ عقد اختلافه. خیلی خوب، میخواد پایان خیار زمانش معلوم باشد، میخواد پایان خیار زمانش چه باشد، زمانش مجهول باشد یا معلوم باشد، یا فسخ زمانش معلوم یا مجهول باشد، هیچ فرقی این چهار صورت نمی کنه، چون دو در دو میشه چهار. در همه این موارد اصل چیه؟ اصل عدمه. بفرمایید تحقق فسخ یا رجوع است در زمان خیار. چون بحثم میخوام تمام کنم، اجازه بدین این دوتا مطلبم بگم. بقیه الکلام در این که آیا اصالت و صحه در فسخ جاری میشود یا نه، که شیخم گفت آیا میشد اصالت و صحه جاری بشد یا نه، میگم خیر، اصالت و صحه نسبت به فسخ، اصالت و صحه نسبت به رجوع، اصالت و صحه جاری نمیشد. چرا؟ به خاطر این که اصالت و صحه داستانش چیست؟ اصالت و صحه در عقود و ایقاعات و غیر عقود و ایقاعات، حتی در عبادات جاری می شود بلا خلافه، لکن آثار برش بار می شد بر صحت بلا خلافه، لکن در دلیل اصالت و صحه چیز؟ دلیل اصالت و صحه سیره قطعیه متشرع است. یعنی متشرعه وقتی بهشون میگن فلانی مرد و فلان شخص غسلش داد، هنوتش کرد، کفنش کرد و بهمان شخص برش نماز خوند، خب هیچ وقت نمی پرسند آیا چه جوری غسلش داد، آیا چه جوری هنوت کرد، چه جوری کفن کرد، چه جوری نماز خوند. وقتی میگن دفنش کردن، تمام اعمال اون اشخاصی که متصدی بوده ان همه را حمله بر چه میکنه؟ بر صحت میکنه. و الا اگه این جاری نمیشد، من و شما 24 ساعت با یه دمی باغ رضوان وای میسادیم، یکی یکی مردارا چک میکردیم ببینیم اعمالشون درست واقع شده است یا نه. اصالت و صحه میگه درست. زنه آمده است میگد چی به آقای شریف؟ میگد من مطلقم، عدمم به قولی شما تموم شد. آقای شریف میگن خیلی خوب، انکحت و زوجت و متعت و توجه کردید، این رو میگن و کار رو تمام میکنن. اشکالی؟ بله، خدا قسمت دون بکنه. خب این حکم اصالت و صحه اون طلاق رو میگه صحیحه. خب بله، اصالت و صحه در عقود و ایقاعات جاری میشد، اما دلیلش سیره مستمره متشرع است، متصله تا زمان معصومی. خب دلیلش چیست؟ دلیلش این سیر است. دلیل وقتی سیره شد اطلاق ندارد، به قدر متیقنش باید اخذ بشود. خیلی خوب. بله، حمل فعل مسلم بر صحیح شرعی در مقابل حرام، این دلیل لفظی داره. یعنی اگر روز ماه رمضان من دیدم آقای شریف ترت نهار میخوره، روز ماه رمضان آقای شریف اینجا باید حمل فعل مسلم بر چی بکنم؟ بر صحیح شرعی. یعنی آقای شریف که متدین است روزه که افطار نمی کند که، حتما یا مسافر بوده یا مریض بوده امروز یا داخل در شیخ است. خب نتیجه اینی که دارد روزشو افطار میکند در افطار روزه چیه؟ معذوره. و معصیت کار در این افطارش نیست، عذری دارد، عذری داره، مسافر بوده. حالا در یوم الشک اول بله میشن، خب یا در یوم الشک آخر. خیلی خب، بنابراین آقای شریف روز خور که نیست که معصیت بکنه. پس من باید فعلش رو حمله بر چی بکنم؟ صحت. اگر بله یه وقت دیدم در اتاقی بست است و صدای هن و هن میاد و بعدم درواز شد و آمد بیرون، خب حمله به صحتش این است که اینا چیه؟ اینا زن و شوهر. و من فعل مسلمان را باید حمله به صحت بکنم به معنا صحیح شرعی. و نزا حق فحصم ندارم. سب کنیم بینم شما دوتا کی بودین تو این اتاق که صدا هن هن میمد حالا اومدین بیرون؟ توجه میکنید؟ حق ندارم فحص بکنم، بلکه حمله بر چی میشه؟ صحیح شرعی. صحیح شرعی است که اینا زن شوهر بودن. تمام شد. این دلیل لفظی داره. این میگه زع امر اخیک علی احسنه. خیلی خوب، اینجا دلیل لفظی داره. لکن نسبت به اصالت و صحه دلیل لفظی نداریم. دلیل ما سیره هست. سیره دلیل چیست؟ دلیل لبی. لذا اگر شخصی زنی را به ادعای وکالت عقد کرده، خب زنه را به ادعای وکالت برای خودش یا برای غیر عقد کرده، زنه میگه من چی؟ وکالت به شما ندادم. میشود فعل او را حمله بر صحت کرد؟ نمیشه. چرا؟ چون دلیل اصالت و صحه دلیل لبیس اطلاق ندارد که اینجا را هم بگیرن. لذا اگر زنه منکر وکالت است، اصالت و صحه در حق فعل وکیل جاری نمیشد. اما اگر زنه وکالت چی؟ قبول دارد. ما شک داریم این آقای وکیل عقد و درست خونده یا درست نخونده. یعنی به جای اینکه اول صیغه ایجاب رو جاری کند، اول صیغه قبول رو جاری کرده، بعد صیغه ایجاب رو جاری کرده. اول گفته قبلت النکاح و التزویج و المتعت لموکلتی فلان خانوم، بعد گفته انکحت و زوجت. اگر یه همچی شکی داریم که آیا وکیل عقد رو درست خونده یا نه، بله اینجا حمله بر صحت میشه. لذا همه ی عاقدا عقدشون حمله بر چه میشه؟ بر صحت میشه، به اصالت و صحت. خیلی خوب. لکن عاقدایی که عقدشون حمله به صحت میشه، جایز که وکالت در عقدشون محرز باشه. اما اگر زنه میگد نه تو وکیل من نبودی، بازم اصالت و صحت جاری میشه؟ نه دیگه، اصالت و صحت جاری نمیشود. در ما نحن فی هم بحث در این است که آیا این فسخ اهلیت و قابلیت فسخ دارد یا ندارد؟ خیلی خوب، آیا این رجوع قابلیت بازگشت به نکاح رو دارد یا ندارد؟ اصالت الصحه اطلاق ندارد تا بتواند برای ما قابلیت و اهلیت فسخ یا قابلیت و اهلیت رجوع را درست بکند. بنابراین در این موارد اصل می شود چی؟ می شود بطلان فسخ و بطلان رجوع. و قول فرم و فرمایش شیخ اعظم انصاری درست می شود. بنابراین ما چه شدیم؟ قائل به تفصیل. یه جا با سید یزدی همراه شدیم، جای دیگر با شیخ همراه شدیم، مواردی رو گفتیم حکم به صحت میشد. کجا اون جایی که هر دو جزء یا اجزا همه زمانی یا زمانیات باشد، اما اون جایی که یکی زمانی است و دیگری خود زمان، اینجا حرف شیخ درست است و قائل به بطلان می شویم. هازا تمام الکلام در مسئله دوم. مسئله سوم انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.